بسم الله الرحمن الرحیم. ورفع بوابین و بیجرور ونسدی سالم جمع آمر و مذنبی و شبه. بحث ما آقا در مواضع نیابت بود. اول از مواضع نیابت چه بود؟ اسماء سته. دوم چه بود؟
تثنیه.
سوم از مواضع نیابت جمع مذکر سالم با این قید. سوم از مواضع نیابت جمع مذکر سالم به این قید سالم. در این موضع سوم واو نیابت از ذمه می کند، یا ما قبل مکسور نیابت از فتحه و کسره. ورفع بواوین یعنی رفع بده شما بواو، و بیا این اجرور ونسد، و بیا جر بده و نسب بده. کرا ارفع اجرور انسب، شبیهش دیروز خوندیم، از باب تنازع است که هر سه نزاع دارن در سالمه. وقت یک دسته عمل را به اولی میدن، یک دسته عمل را به دومی میدن، مسئله واضحه. سالمه جمع آمر و مذنب، یعنی آمر اگر جمع سالم بسته شود، یا مذنب اگر جمع سالم بسته شود، رفعش بواب است، نصب و جرش بیا ما قبل مکسور. سالم جمع عامر و مذنب، و شبه زینه، و هر جمعی که شبیه این دوتا باشد، یعنی جمعی باشد شبیه جمع عامر و شبیه جمع مذنب. اینجا یک مطلبکی هست، باید با دقت این یاد بگیریم. خب میگه هر چیزی که شبیه عامر باشه، جمعش رفعش بواو، نصب جرش بیا. جمعی که شبیه جمع مذنب باشد، یعنی چه؟ حالا جناب ملا جلال میخواد وجه شباهت را بیان کنه. چند روز قبل یادم هست که گفتیم وجه شباهت گاهی یک چیزه، گاهی دوتایه، گاهی ستایه، گاهی بیشتر. اون روایت را همیشه نقل میکنم که حضرت علی اکبر سلام الله علیه وقتی روانه میدان شد، همچنین میگوین منبری ها که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ریش مبارک رو روی دست گرفت، سر به آسمون عرض کرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش بر این طائفه. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس به رسولک، گفت مبارزه کرد با این جماعت، غلام این جوان نظر خرید، غلامی که اشبه ناس به رسول تو هست، خلقن و خلقن و منطقن. یعنی این بزرگوار نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله سه شباهت داره. خلقت حضرت علی اکبر در تاریخ نوشتن آینه قدنمای خود حضرت بوده. هر کس جوانی حضرت دیده بوده، علی اکبر که میدید خیال میکرد پیغمبر زنده شده. خلق حضرت هم که معروف است که خلق رسول خدا در قرآن هم دارد، لعلا خلق عظیم، خلق حضرت هم همچه بوده. نطق حضرت که اگر حضرت علی اکبر پشت دیوار تکلم میکرد، اونایی که صوت حضرت رسول شنیده بودن خیال میکردن حضرت داره تکلم میکنه. پس این بزرگوار سه شباهت داشت به رسول خدا. حالا میگه جمع آمر و مذنب، و هر چیزی که شبیه آمر و مذنب باشد، جمعش به واو یا ماقل مکسور. حالا شبیه عامر و مزمن باشد در چه؟ ببینیم چند وجه شباهت درست میکند. ای شبه هما، یعنی شبه زینه، یعنی شبه این دو کدام بود؟ عامر و مذنب. و هو شبه این دو کل علمین. این یک وجه شباهت که باید اون اسم علم باشه، لمذکرین، و علمم که باشد علم برای مذکر باشد. این چند وجه شبه؟ دوتا. عاقلین، حالا که علم است و مذکره، عاقل باشد نه غیر عاقل. این چند وجه شبه؟ خال من التعنیس، و خالی باشد من تا التعنیس، تا التعنیس هم نداشته باشد. چند وجه شبه شد؟ چهار تا اجماع است که این چهار شباهت باید باشد. قیل و من الترکیب، بعضی گفتن به علاوه این چهار شباهت باید خالی از ترکیب هم باشد. ترکیب هم در هدایه اونجاها خونده ای که شش تاست. حالا مرادش کدوم ترکیب است؟ مرادش ترکیب اضافی است؟ مرادش ترکیب توصیفی است؟ مرادش ترکیب مزجی است؟ مرادش ترکیب صوتی است؟ مرادش ترکیب اسنادی است؟ مسئله سربسته است. اگر مکررات دارید، اینجا هست مکررات، یا حاشیه مرزا ابو طالب نگاه کنید که این عبارت چطور حلش کنیم، که میگه خالی از ترکیب باشد، مرادش از این شش ترکیب کدام است. خب حالا ما قبول کنیم که شرط دیگر این است که خالی از ترکیب باشد. چند وجه شبه شد؟
پنجتا.
خب این پنجتا محفوظ بمانه، اون پنجمش تا بیانداز کنار، ترکیب کنار بگذارین، چند تا میمانه؟
چهارتا.
و کل صفتین، از خارج عرض کنم خیلی دقیق است، در علم نحو اسم که میگوین دو اسم داریم، یکی اسم به معنای عام، یکی اسم به معنای اخص. اسم به معنای عام در مقابل فعل و حرف، وقتی میگن این اسم است یعنی فعل و حرف نیست. این اسم به معنای عام ضاربون، مضروبون، اینها را شامل میشد یا نمیشه؟
میشه،
چون این مقابل فعل و حرف، اسم بالمعنی العام یعنی فعل نیست، حرفم نیست. خود ضاربون را شامل میشه، مضروبون هم شامل میشه، حجرون و شجرون اینا را همه را شامل میشد. اینا بهش میگن جامد. اگر صمدیه خونده باشی اونجا اسم را سه قسم میکند، خدا رحمت کنه شیخ را، میگد الاسم ان دل على ذات فچه و اسم عینن. این اسم بالمعنى الاخص است. و ان دل على منسوب الیه الحدث فچه فمشتقن و مشتقن. پس اسم دوتا شد، یکی اسم به معنای اسم عین. اسم عین یعنی چه؟ وقتی که آقای محل آمد اسم این طفل را گذاشت فاضل یا زید یا عمر، اسم براش گذاشت، این آقای اهل محل این اسم را برای ذات این طفل که عظم است و لحم است و شحم است و دم، برای این ذاتش وضع کرده، یا برای ذات به قید صدور یک مصدری، برای چه وضع کرده؟ ذات. این رو میگن اسم عین، یعنی برای خودش، اسم خودش. مشتق همونی که شیخ فرموده او علا منسوبن الیه الحدث فمشتقون، یعنی اسم را وضع کرده برای کسی که ازش یک مصدری صادر شده. حدث یعنی مصدر. لفظ مجتهد برای این آقا که اسمش محمد رضا، آقای گلفگانی خدا حفظش کند، اسمش محمد رضا، لفظ مجتهد برای این آقا وضع شده برای همون عزم و لحم و شحم، یا چون اجتهاد از صادر شده. احسن. اینجور اسمی را بهش میگن مشتق. اسم بالمعنی الاعم این مجتهدون را هم میگیره، محمد رضا را میگیره، هر دو اسم است. اما اسم به معنی الاخص مجتهدون را نمیگیره، فقط اون اسم عین را میگیرد. و این واجبه در ذهن بماند که خیلی جاها محتاجش بهش بشیم، پس خیلی دور نرویم. پس اسم دو قسم شد، یکی اسم مقابل فعل و حرف، یعنی این اسم است، یعنی چه؟ یعنی فعل نیست، حرفم نیست. مجتهدون به این معنا اسم هست یا نیست؟ هست. محمد رضا هم هست یا نیست؟ هست. این هم میگن اسم بالمعنى الاعم. اما اسم بالمعنى الاخص همونیست که جناب شیخ رحمت الله علیه فرموده اسم عین. اون اسم عین مجتهدون را میگره یا نمیگره؟
نمیگره.
اینه که حالا فهمیدیم. تا اینجا که گفتیم چهار شرط بنابر قول قیل، پنج شرط، این در اسم، خیلی دقیقه ها، در اسم بالمعنى الاخص بود. اسم بالمعنى الاخص یعنی چه؟ اسم ذات. اوس و کل صفتین. پس ای که اسم ذات بود، صفت را شامل می شد. صفت یعنی مشتق. مشتق را شامل می شد یا نمی شد؟ پس این چهار شرط، پنجم را اگر ترکیب را قبول کردیم، این پنج شرط در چه اسمی لازم است؟ در اسم ذات. و کل صفت کذالک، میگه صفت هم همچنین است. یعنی این چهار شرط یا پنج شرط در صفت لازمه. صفت به چه معنا شد؟
مشتق.
و تمامه اسم ها از این دو قسم بیرون نیست، یا اسم ذات است یا مشتق است. پس در اسم ذات، اسم عین چند شرط کردیم؟ پنجم هم حساب کنیم؟
پنج
تا. در صفت همین چهار شرط لازمه. اگر پنج تا گفتیم این پنج شرط لازمه، کذالک ایره میگد. و کل صفتین، یعنی همچنین هر صفتی، صفت یعنی چه؟ مشتقی. کذالک که اونم چهار شرط درش لازمه. پنجم را هم حساب کنیم، پنج شرط لازمه. خود چهار شرط که حفظ کردیم دیگر، علم باشه، مذکر باشه، عاقل، خالی از تای تنیس، قیل من التأکید. شرط دویم اینجا غلط است. چی شرط اول؟ شرط اول چه بود؟ علم با صفت ضدینن، هیچ وقت جمع نمیشن. پس کل صفت کذالک، کذالک شرط اول را نمیگیره. شرط اول چه بود؟ علمیت با صفتیت محال جمع شود. به اصطلاح بعضی جوانها، علمیت و صفتیت بسم الله و شیطانه، دوتا با هم جمع نمیشن. و هدایه یک عبارتی اونجا دارد، طلبه ها گیر میکنن چون این قاعده نظرشون نیست. پس هر جا که گفتن صفت یعنی علم نیست، هر جا گفتن علم یعنی صفت نیست. اینم داشته باشید که خیلی درد میخوره بعدها. پس کل صفت کذالک، کذالک یعنی اون شرایط گذشته لازمه. همش لازمه یا غیر از اولی؟ اولی ممکن نیست که صفت باشد و علم هم باشد. اینا در باب غیر منصرف اونجا اینا اشارتن میگوید، اما اون کسی که قاعده رو بلده زود میفهمه که علمیت با صفتیت محال جمع شود. پس کل صفت کذالک، یعنی هر مشتقی که مثل اون علم باشد، یعنی همه شرایط لازمه یا اولی لازم نیست، این داشته باش. و کل صفت کذالک. خب حالا که انشاءالله فهمیدیم، پس اگر مفرد صفت باشه چند شرط درش لازمه؟ سه تا، بنابر قیل چهار تا. این معلوم شد؟ مع کونها لیست من باب افعل فعلا. در صفت شرط دیگر این است که از باب افعل فعلا، با همزه، از باب افعل فعلا نباشه. پس اونجاست او ترکیب بی انداز. اونجا چند شرط در شد؟ نه علمیت انداختیم، سه شرط، ترکیب بی انداز. شرط چهارم این است که این مشتق از باب افعل فعلا نباشه. چرا نباشد؟ اینجا نشونم گذاشتم، مکررات اونجا نوشته شده که چرا از باب افعل فعلا نباشه. اونجا نگاه کن. خب حالا این چند شرط شد؟
چهار
تا. ولا فعلان فعلا، و همچنین از این مشتق از باب فعلان فعلا نباشه که سکران سکرا. خب اینم یک شرط. این چند شرط شد؟
پنج
تا. بازم مکررات نوشته شده، نگاه کن. ولا مما یستوی فیه المذکر و المؤنث. و همچنین شرط است که اون مشتق از اون مشتقاتی که مؤنث و مذکر درش یکسانه نباشه. که صبور، صرف امر یادته، صبور به من اسم فاعل یا اسم مفعول؟ احسن. و جریح بنی اسم مفعول، پس وزن فعول به معنای فاعل نباشه، چون وزن فعول به معنای فاعل مذکر و مؤنث درش یکسانه. رجل صبور و امرأة صبور. و وزن فعیل به معنای مفعول نباشد، مثل جریح، رجل جریح و امرأة جریح. خب این دو شرط حساب میکنیم. پس بالاخره اگر اون اسم مشتق باشه چند شرط شد؟
هفت.
در خود اون جامد اسم بالمعنى الاولی چند شرط شد؟
چهار
تا یا پنج تا. اینها همه به ذهن سپرده شود درد میخوره. ولا مما یستوی فیه المذکر و المؤنث کصبور و جریح. این تمام شد. و بهی ای بالجمع المذکر، باید از خارج از کنم. خود تثنیه دیشب خوندیم، کلا و کلتا تثنیه بودن یا ملحق به تثنیه؟ ها کذا دیگه اسنان و اسنتان. خب اینا ملحق بودن. حالا این جمعی که الان دو قسمش کردیم، یکی قسم اول لمذکر تا آخر، یکی قسم دویم صفت، اینها جمع حقیقی هن. و بهی که الان داخل میشیم اینا ملحقات جمع هن. اینا جمع نیستن، ملحق به جمع هستن. و همیشه ما این مثال زدیم، حالا ضرر داره نداره چکارش کنیم؟ خب محصلین دینی، اونی که درس میخونه، زحمت میکشد، به وظیفه تحصیل خودش عمل میکند، این محصل دینی. اما او بیچاره که درس نمیخونه، به وظیفه عمل نمیکنه، شهریه میگیره، او محصل دینیه یا ملحق به محصله؟ ملحق است. حالا ملحقات جمع را میخونیم. و بهی ای و بالجمع المذکر اشرونه و بابهو الى تسعین الحقه. میگه به همین جمع مذکری که دو قسم خوندیم، از اشرون شروع کن تا تسعون، ملحق به این جمع است. اینا جمع نیستن، ملحق به جمع هستن. و بهی ای بل جمع المذکر اشرونه و باب اشرون الاتس این ملحقه. در چه ملحقه است؟ فی اعرابه سابق، در اعراب جمع که الان گذشت. سابق این الان گذشت، اعراب چه بود؟ رفع بباو نصب جرش بیا. پس اینها جمع نیستن، ملحقه به جمع هستن. ولیس به جمع این، و اینها جمع نیستن. للزوم اطلاق سلاسین مثلا علا تسعه، لأن یک سطر نیمه تقریبا. این انشاءالله اگر فهمیدیم معلومه خیلی موفق هستیم. حالا دو مطلب از خالد عرض میکنم، اینه بخونیم. اولا مفعول له در صمدیه، جاهای دیگه گفتن که مفعول له بر دو قسمه. یک مفعول الله است که وجودش بعد از وجود فعل است، مثل ضربته للتعدیب. میگه چرا اینو زدی؟ میگم میخوام ادب بشه. حالا ادب بعد از زدن میاد یا قبل از زدن؟ اینو میگه مفعول الله تحصیلی. یک مفعول الله است که قبل از فعل میاد، مثل چه؟ میگیم چرا از جبهه فرار کردی؟ میگه جبنن. میگه قعدت عن الحرب، من نشستم از جنگ، جبهه نرفتم. میگم چرا؟ جبنن. اول جبن آمد و بعد فرار کردی؟ اول فرار کرد و بعد جبن آمد؟ اول جبن آمد. اینه میگن حصولی. خوب دقت کن. حالا این للزوم مفعول الله. حالا مفعول الله اصطلاحی نیست، لغویه. ابن حاجب مفعول الله اصطلاحی میدونه. میگیم لیس به جمع این، میگیم اشرون تا تسعون این جمع نیست. میگیم چرا جمع نیست؟ میگه للزوم، عبارت بین للزوم اطلاق ثلاثین مثلا علا تسعه. این رو باید معنا کنیم که چرا جمع نیست. چون لازم می شود که ثلاثین بر تسعه اطلاق شود، یا لازم هست که ثلاثین بر تسعه اطلاق شود؟ می شود یا لازم بوده؟ لازم میاد یا لازم بوده؟
لازم
میاد. پس این چه مفعول الله شد؟
تحصیلی.
میگیم لیس به جمع این، میگیم اینا جمع نیست. میگیم چرا؟ میگه چون اگر اینها جمع باشه لازم می آید اطلاق ثلاثین بر چه؟ ها؟ تسعین. چرا لازم میاد؟ به ذات اینی که اقل جمع این است که سه مقابل مفرد خودش باشه. بر تسعه، تسعین گفته اشتباه کردی. چرا اینا جمع نیست؟ میگه چون لازم می آید اطلاق ثلاثین بر تسعه. چرا لازم است؟ به جهت این که جمع اقلش باید سه مقابل مفرد دلالت کند. ثلاثه، سه ثلاثه چند تا میشن؟ اگر ثلاثین جمع ثلاثه باید بر نه اطلاق شود، ولی که نمیشه. پس این دلیل است بر این که ثلاثین جمع ثلاثه نیست. هنوز دنباله داره ها. للزوم اطلاق ثلاثین مثلا علا تسعه. چرا؟ لأن اقل الجمع ثلاثتون. بذات این که اقل جمع سه مفرد است، ثلاثتون سه مفرد است. اقل جمع سه مفرد است، زیدونه اقل سه مفرده. اما امثلا میگه چند بار میباس گفت؟
سه
یا بالاتر، اقل سه. پس اگر این ثلاثون جمع باشد اقل جمع سه مفرد است، ثلاثتون این سه مفرد. خب سه سلاس، مفرد ثلاثه، سه ثلاثه چند میشه؟ نه تا. ولی که همچه چیزی نیست. بازم دقت کنه، لأن اقل الجمع ثلاثه و وجوب اون لام رو بیار. و وجوب دلالت عشرین علا ثلاثین لذالک، یعنی لأن اقل الجمع ثلاثه. باز از خارج درس کنم. و دیگر این که اگر این عشرون تا تسعون جمع باشه واجب است که لفظ عشرین بر ثلاثین دلالت کنه. لذالک یعنی چون اقل جمع ستایه. عشرون اگر جمع باشه مفردش میشد عشره. باید عشرون بر سه عشره دلالت کند. سه عشره چه مقداره؟ سلاسین ولی که همچی چیزی نیست. حالا این انشالله یک مقدار منتقل شده مطلب را، لیکن مطلب جای دیگره. جناب مرزا طالب علیه الرحمه میگه چرا در مسئله تنزل لزوم فرمود للزوم اطلاق سلاسین علا تسعه، اینجا طرف تنزل را لزوم گفت، در طرف صعود وجوب فرمود. حالا سلاسین علا تسعه، این سلاسین در فارسی ما و شما بر چند نقطه دلالت داره؟ سلاسین سه نقطه و سه فرد. ما اینا تنزل میدیم، میگیم سلاسین اگر جمعه باید بر نقطه دلالت کند، یعنی بر سه ستا. این تنزل از معنای سلاسین شد یا نشد؟ تنزل کرد. در عشرون میگیم اگر جمع باشه واجب است که بر سه تا ده تا دلالت کند که سلاسینه. ای از معنای خود عشرون بالا رفت یا پایین اومد؟ در فارسی ما شما عشرون بیست، ای رفت بالا شد چقدر؟ سی. میگه چرا در طرف نزول تنزل لزوم گفتی، در طرف صعود و بالا رفتن وجوب گفتی؟ مرزا و طالب نگه جهتش اینه، و مرزا اینه خدا رحمت کند از متول برداشته، خلاصه حرفش این است که در مسئله سلاسین بر تسعین اگر دلالت بکند دلالت تزمونی است. دلالت تزمونی یعنی چه؟ یعنی بر یک معنای دلالت میکند که در ضمن معنای لفظ موجود است. سلاسین اگر بر تسعه دلالت کند، نه در ضمن به اصطلاح فارسی ما شما در ضمن سی عدد موجود یا موجود نیست؟ پس سلاسین دلالت می کند بر سی، فارسی توی سی نهتا موجوده، پس دلالت سلاسین بر تسعه دلالت تزمونی است، و دلالت تزمونی برای لفظ واجب نیست، لازمه لفظ این است که دلالت تزمونی داشته باشه. اما در عشرون میگد اگر جمع باشه واجبه بر سه دهتا دلالت کند. چرا اینجا وجوب میگد؟ به جهت اینکه دلالت مطابقی در لفظ واجب است، و این انشاءالله در حاشیه مولا عبدالله اونجا مفصل میخونی. پس در عشرون میگد اگر جمع باشه واجب است سه مقابل مفرد خودش دلالت کند. چرا؟ چون اگر لفظ بر معنای خود دلالت نکنه این مهمله یا مستعمله؟ خب عشرون معنایش فارسی ما شما چند دهتایه؟ دو تا. پس نرسیده به سه فرد خودش، واجبه به سه فرد برسد، ولی جمع باشد مهمل میشد، چون نمیتونه سه مقابل دلالت کند میشد مهمل. پس در مرتبه صعود باید خود را برساند به معنای خودش. اگر جمع باشه معنای عشرون چند تا دهتا میشه؟ اگر جمع باشه پس واجبه برد بالا تا بر سه دهتا دلالت کند. حالا اینا ما بیان کردیم، شما هم اگر ذوق داشته باشی میفهمی که مرزا داره چه میگه، لیکن ما از مرزا یک مقدار گلمند هستیم که وقتی مطلبی را نقل میکنه نمیگوید که از کجا من برداشتم، این مال متول است. حالا یک تکرار مختصر ازش رد میشیم. پس خلاصه اشکال این است که شما چرا در صورت تنزل اسمش را لزوم گذاشتی، در صورت صعود اسمش را وجوب گذاشتی؟ خلاصه جوابی که مرزا میدهد اینه که میگه مسئله تنزل دلالت التزامی است، دلالت زمینی، دلالت تزمونی، دلالت تزمونی است، و در متول میگوید که دلالت تزمونی را بهش التزامی هم میگوین، و دلالت لفظ بر معنای تزمونی واجب نیست، گاهی دلالت بر معنای تزمونی میکند گاهی نمیکنه. پس دلالت سلاسون بر تسعه واجب نیست که تنزله، و تنزل لازم نیست. چرا؟ چرا؟ چون لفظ باید به معنای خودش دلالت کنه. اشلون اگر جمع عشره باشد معنای خودش چند میشه؟ دو تا یا سی تا؟
معنی اصلی سی تا.
سی تا واجب بر معنای مطابقی خود دلالت کند. حالا این اندازه کافی است، تأمل بکنید انشاءالله آسانه. خب و وجوب دلالت 20 علی 30 لذلک. لذلک گفتیم چه کارشه؟ مفعول له چه؟ بله لذلک میدونم. حالا چه شد بالاخره؟ لان اقل الجمع 3 از کدوم مفعول له شد؟ تحصیلی. خیلی خب ولیس بهی. و حال این که نه 30 میتوند بر 9 دلالت کند و نه 20 میتواند بر چه دلالت کند؟ بر 30. پس جمع نیست. خیلی و الحق ایضا جمع و تصحیح لم یستوفی الشروط و هو الاهلون. خیلی دقیق یاد بگیریم. جمع مصحح آقا دوتاست، اینو یاد بگیریم. یکی جمع مصحح یعنی جمع به واو و نون، اینا میگن جمع مصحح بالمعنى العام. بگیم یک کلمه را، مسلمان دوتاست، یکی مسلمان بالمعنى العام. این یعنی چه؟ یعنی کلمه طیبه شهادتن را قائل باشه، لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا میگن مسلمان بالمعنى العام. در این معنا تارک الصلاة داخله یا نیست؟ مانع الزکات داخله یا نه؟ تارک الحج داخله یا نه؟ داخله. یکی مسلمان بالمعنى الاخص یعنی زائد بر اقرار به این کلمتین، باید نماز بخونه، زکات اگه واجب شد بده، حج برد الی آخر. اینا میگن مسلمان بالمعنى الاخص. جمع مصحح هم همین دو قسم را داره، یکی جمع مصحح یعنی جمع به واو و نون در حالت رفعی، یا اونون در حالت نصب و جر. دیگه این قید نداره که جامع شرایطی که اول درس امروز خوندیم باشد، این قید نداره. شرایطی که امروز اول درس خوندیم چه بود؟ شرط قسم اولش علم باشد و چه باشد و چه باشد. قسم دویم که صفت به علاوه این شرایط چه بود؟ از باب چه نباشه؟ افعل فعلا، فعلان فعلا، یا سوی فعل مذکر و المانس نباشه. این جمع مصحح که به علاوه واونون در حالت رفعی، به علاوه یا اونون در حالت نصب و جر، به علاوه این شرایط را لازم داره. دوباره تکرار کنم که عبارت را بفهمیم. پس جمع مصحح دوتا شد، یکی بالمعنى العام یعنی چه؟ همقدر واونون داشته باشه در حالت رفعی، یا اونون داشته باشه در حالت نصب و جر. دیگه شرایط باشه نباشه کاری نداریم. یکی نه، واونون داشته باشد به علاوه شرایط هم درش جمع باشه. این بالمعنى الاخص است. حالا عبارت ببینید، و الحق ایضا و ملحق شده است به جمع مذکر سالم ایضا جمع تصحیح که جمع مصحح است، لکن لم یستوفی الشروط، اما شرایط درش جمع نیست. این کدام جمع صحیح شد؟ لم یستوفی الشروط که استیفا نکرده شروط را، و هو او کدام که استیفا نکرده شروط را؟ و هو الاهلون. حالا اهلون واونون داره یا نداره؟ جمع مصحح بالمعنى العام هست یا نیست؟ هست، لکن جمع مصحح بالمعنى الاخص نیست. چرا؟ چون شرایط نداره. لأن مفرده اهل. چرا این جمع مصحح بالمعنى الاخص نیست؟ لأن مفرده اهل، مفردش اهل است. و هو ليس علما ولا صفتا. از قسم اول شرط اول چه بود؟ علم. این علم نیست، اسم جنس است. قسم دیم صفت چه بود معناش؟ مشتق. این مشتق نیست. پس نه شرط اول قسم اول را داره و نه شرط اول قسم دیم را داره. پس این اهلونه چون مفردش جامع شرایط نیست، صحیح بالمعنى الام هست، اما صحیح بالمعنى الاخص هم هست نیست. اینی که کلمت این طیبتین رو میگوید مسلمان بالمعنى الام هست، اما مسلمان بالمعنى الاخص نیست، چون شرط اسلامیت درش نیست. خب و هو لیس علما ولا صفتن بل اسما لخاصت الشیء، بلکه اهل اسم است برای مخصوص شیء. مثلا فرض مثال این کتاب مخصوص من است، اینا میگن اهل مدرس چون مختص به من، او خونه مختص به فلانیه میگن اهل فلانی، ها کذا اقربائش پسرش پدرش برادرش اینها اهل بیت به سلام. پس اهل نه علمه و نه صفت، بلکه اسم است برای خاصه شیء. هر چیزی که مخصوص به شیء باشد، این که مخصوص به اویه، این را بهش اهل میگوین. چنانچه کتاب مخصوص به منه، کتاب را میگن اهل مدرس، ها کذا فرزند و عیال و منصوبینی که داره. پس اهل اسم است برای خاصه شیء، بل اسمن بلکه می باشد اسم لخاصت شیء الذی اون شیء اون چنانه ای که یونسب اون اهل بزن به شیء، یونسب اون شیء الیه بس نه یونسب رو بزن به اهل، که یونسب اهل بسوی اون شیء، مثل کتاب یونسب بسوی مدرس مثلا. که اهل رجل میگیم این اهل، در روزخونه هم گاهی میگن اهل الله را طرف شام بردن، اهل الله که بودن آل اسمت، اینا منصوب به خدا هستن اهل الله. عیال زید اهل زید منصوب به زید است. که اهل الرجل لامرأته و عیاله، و اهل الاسلام این خوب بشنو با خودت فکر کن بعدها، و اهل الاسلام لمن یدینو به، اهل اسلام اونها رو میگن که دین اسلام را قبول کرده باشد، یعنی قبول کند عملا بکنه یا نکنه. بله یکیشو ول کن ولی کار خراب میشه. بله لمن یدینو به، یعنی کسی که دین اسلام را قبول میکند. و اهل القرآن اینم نظر کن، عوامل خوندی رب تال القرآن و القرآنو یلعنهو، ببین از اینا نباشیم. و اهل القرآن به که میگن لمن یقرأه، کسی که قرآن را میخواند و یقوم به حقوقه، این است معروف است میگن دیگه، حالا ما بگیم این نداره. من یه تی رسمه وقتی دفن میکنن، اونایی که کسی دارن سه روز بالای قبرش میذارن قرآن بخونن. شب اول خب قرآن خونده شده بود، پسرش یا هر کس داشت خواب دید و محض رضای خدا این یارو رو از روی قبر ما بردارین قرآن نخونه. گفتن چرا؟ گفت والا وقتی که او میخواند که لا یختب بعضکم بعضا، یک عمود آهنی دست کسی میگه تو چرا غیبت کردی؟ مرا میزنه. نمیسن لعنت الله علی الکاذبین ها کذا. پس خوندن قرآن، ما اهل قرآن نمیشیم مگر این که اونی که قرآن فرموده عمل کنیم. خب و اهل القرآن لمن یقرأه، برای کسی که قرآن نمیخواند و یقوم به حقوقه. و قد جاء جمعه على اهالی، میگد اهل دو جمع دارد، یکی جمع مصحح بالمعنى العام و یکی جمع مکسر اهالی. جمع مکسر لابد هدایه اونجا خونده این، جمع مکسر آن است که بنای مفرد تغییر کند ولو به یک حرکت، ولو به یک سکون، ولو در همین کتاب نشالا میخوانی به تغییر تقدیری که در لفظ هیچ تغییر نکرده. لفظ فولک، فولک کشتی، مفردش فولک، جمعش هم فولک است. حالا جمع و مفرد تغییری کرده درش، اینه میگن تغییر تقدیری که انشالا بهش میرسیم. پس جمع مکسر آن است که مفرد و جمع با هم تغییر داشته باشن ولو به یک حرکت، ولو به یک سکون. حالا اهل که مفرده، هاش ساکنه یا متحرک؟ اهل جمعش که بستیم اهالی، پس مکسره است. بله وقد جاء جمعه على اهالی و به تحقیق آمده جمع اهل بر اهالی یعنی جمع مکسر داره. خیلی این چند ملحق تا اینجا خوندیم؟ دوتا، یکی باب اشرون، یکی هم اهلون. و الحق ایضا اسما جمع و ملحق شده است ایضا دو اسم جمع و هما اولو. اولو به معنا اصحاب، اولو الالباب، اولو العقول، اولو بنی اصحاب. حالا اولو جمع نیست، اسم جمع است. اول کتاب اشارتاً گفته شد که اسم جمع آن است که دلالت بر سه و بالاتر بکند، لکن لفظش با لفظ مفردات آشنا نباشه. مثل قوم، قوم دلالت میکند بر ده نفر فرض کن همشهری من، اما این قاف و واو و میم با اون همشهری های من حروفش آشنایی نداره. همشهری من جعفر، نقی، سیف الله، نور الله با قاف و واو و میم چندان آشنایی نداره. اینو میگن اسم جمع. و الحق ایضا اسم جمع، دو اسم جمع، و هما اولو به معنی اصحاب، رفقا، صاحب بنی رفیق. عجیب است. آقای سنی از جمله کراماتی که برای حضرت ابوبکر سلام الله علیه درست کردن، میگن خدا ابوبکر را صاحب پیغمبر تعبیر کرده. از قال لصاحبه لا تحزن، قال یعنی حضرت رسول گفت به رفیقش که گریه نکن. خاله او چرا گریه کرد نمیخواد بگم. بعد بچه ها میگن خب صاحب در قرآن به اولاغ هم میگن، در قصه حضرت عزیر، اونجا اولاغ حضرت عزیر خدا صاحب تعبیر کرده. صاحب این رفیق، همراه، به اصطلاح همراه، به معنا اصحاب. خب این اسم جمع، و عالمون اسم جمع، و عالمون اینم اسم جمع است، جمع نیست. قیل هو جمع العالم، بعضی گفتن نه آقا عالمون جمع عالمه، چرا علامت جمع درش هست، واو نون که داره، لفظش با لفظ مفرد هم که یک شکل است، پس این خود جمع است. جناب عرض می شود ملا جلال و دیگران میگن برادر من حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، میگه یک چیزی یاد گرفتی که علامت جمع واو نون است و اتفاق لفظ مفرد با لفظ جمع، اما نشنیدی که باید جمع دلالتش سه مقابل مفرد باشه. الان خوندیم که عالمون دلالتش بر سه مقابل مفرد نیست، بلکه دلالت مفرد بر نصف معنای مفرد. سه مقابل که دلالت نداره، نداره، دلالت مفرد بر نصف معنای مفرد. چرا؟ چون عالم که مفرد باشه، ما سوى الله تعالی هر چه که باشد بهش میگن عالم، هر چه که غیر خدا هست. اما عالمون به اقلای تنها میگن، و مخلوقات خدا از دو قسم بیرون نیست، یا اقلا یا غیر اقلا. پس عالم دلالت میکند بر نصف معنا چی؟ عالمون دلالت میکند بر نصف معنای عالم. عالم اگر مفردش باشد لازم معنای مفرد از جمع بیشتر شود، و ما همچه جمعی پیدا نکردیم که معنای مفرد از جمعش بیشتر شود. و قیل هو جمع العالم، قیل گفته است عالمون جمع عالم است. و رده، و این قول مردود است. چرا؟ و رده به ان العالمین دالون علی الاقلاء فقط، عالمین دلالت میکند بر اقلاء فقط، و العالم دالون علیهم و علی غیرهم، عالم دلالت میکند بر اقلاء و غیر اقلاء. پس مدلول عالم دو دسته شد. دو دسته کدوم بود؟ اقلا و غیر اقلا. مدلول عالمین نصف اینها شد، یعنی بر یکی از اینها. پس دلالت جمع نصف دلالت مفرد شد، همچه جمعی ما نداشتیم، پس جمع نیست. والعالم دالون علیهم بر اقلا و علا غیرهم. چرا؟ از هو، زیرا که عالم، هو را به عالم بزن، از هو عالم لما سول باری، دلالت مفرد بر غیر خدا هرچه که هست. لما سول، لما سول باری تعالی، فلا یکون جمعن، پس عالمین جمع عالم نشد. چرا؟ للزوم زیادت، کتاب دو جور نوشته، اینه که من میخونم، هر کتابی که به اینجور نیست بگد که کتاب ما جور دیگه. للزوم زیادت مدلول الجمع علی مدلول مفرده. ها همین دو جور داشتن، این که من خوندم همه کتاب ها همین جوره؟ یا غیرش دارین؟ شما غیرش داره؟ خب پس من میخونم بعد شما بخونین. للزوم زیادت مدلول جمع علی مدلول مفرده. میگیم چرا عالمین جمع نیست؟ میگه بدت این که لازم است زائد بودن مدلول جمع بر مدلول مفرد، و اینجا مدلول جمع زائد بر مفرده یا نصف مفرده؟ پس جمع نیست. کتاب شما چجوره بلند بخون اگه بلدی؟
للزوم زیادت مدلول مفرده علی مدلول جمع.
للزوم زیادت مدلول مفرده علی مدلول جمع. یعنی چه؟ یعنی اگر جمع باشه لازم میاد مدلول مفرد زائد شود بر مدلول جمع. فرق دوتا معلوم شد یا نشد؟ حالا در کدوم یکی مفعول له تحصیلیه، کدوم یکی حصولیه؟
در کتاب للزوم زیادت مدلول جمع
اول تحصیلیه دوم.
خب فکر کنید، میگه للزوم زیادت مدلول جمع علی چه؟ علی مدلول مفرد. یعنی لازم می آید زیادتی مدلول جمع بر مفرد، یا لازم نیست که اینجور باشه؟ لازم است که اینجور باشه، این حصولی است. یعنی بنابر این که عالمین یعنی عقلای فقط، عالم هر دو سنف، اگر عالمین جمع باشد میگیم جمع نیست. چرا؟ چون لازم بوده که دلالت جمع بر مفردش بیشتر باشه و اینجا نیست بیشتر. مفعول له چه شد؟ حصولی. کتابشون تحصیلیه، یعنی باید کاری کنیم که دلالت مفرد چه لازم میاد که دلالت مفرد بر جمع بیشتر شود، این تحصیلی میشد. اینا خود ذوق میخواد. خب تا اینجا چند تا خوندیم آقا ملحق؟ هنوز دنبالش بخونیم، دنباله داره. فلا یکون جمعا له، زمیر یکونه رو بزن به عالمین، پس عالمین نیست، جمع له بزن به عالم، پس عالمین جمع عالم نیست. للزوم زیادت مدلول جمع علی مدلول مفرده و الحقه. وقت چای رسید، اون قسم سیوم از سمدیه نگاه کن. ستا سمدیه میگه ستا منصوبون الیه الحدث، این مشتقه او وضع لی حدث فا اسم معنا. در دنیا همین سه قسم را داریم دیگه، اسم نداریم هیچ.